أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
موجود کار کردید؟ آها ممنون. در رابطه با رابطه فلسفه با دیگر علوم، این که تأثیر فلسفه در علوم تجربی، اولیش رو بیان کردیم که اثبات وجود موضوع، یعنی این که موضوع علوم دیگر ما در علوم طبیعی وجود دارند یا وجود ندارند بر عهده چه علمی هستش؟ فلسفه، البته به شرطی که بدیهی نباشه. نکته دومی که وجود داره اثبات مبادی تصدیقیه علوم تجربی. خب ما در بین مبادی، حالا این توضیح داره، مقصود از مبادی تصدیقیه علوم تجربی، مقصود در اینجا قوانینی است که علوم از آنها استفاده می کنن، توضیح نیاز داره. مبادی یا مبادی تصوریه یا مبادی چیه؟ تصدیقیه. مبدأهای تصدیقی دوتاست. یک، اثبات وجود موضوع که اینو بیان کردیم. دو، قواعد و قوانینی است که در اون علم از اونها استفاده می کنن، اما ذاتاً جزء مباحث خود اون علم نیستند. که در اینجا مهمترین قاعده و قانونی که سلام بر آقایون متأخرین، همه جریمه،
همه.
منظور از این قواعد و قوانین، منظور از قواعد و قوانین اصل علیت است و فروع آن. مقصودم از فروع اصل علیت هم قاعده سنخیت و هم قاعده ضرورت علی و معلولی. توضیح، خب این یک توضیح دادیم قبلا جلسه صبح. مقصود از قواعد و قوانین چیه؟ ما در علوم تجربی بلکه در زندگی روزمره مهمترین قاعده و قانونی که دائما از اون استفاده می کنیم اصل علیت و فروع اصل علیت، یعنی هر ممکنه به ذاتی نیازمنده به علت و فروع اصل علیت، مثل سنخیت و ضرورت. خب ما کجا استفاده میکنیم؟ این که تشنمون میشه آب میخوریم، بیسکویت ساق طلایی نمیخوریم. این که گرسنمون هست بیسکویت ساق طلایی میخوریم، نمیگیم فقط آب بخوریم بگیم گرسنگی رو برطرف میکنه. اینها یعنی سنخیت، از هر علتی هر معلولی توقع نمیره. علت این که صدای در میاد بگیم کیه، این استفاده از اصل علیته. این که یه صدایی میاد یه چیزی میفته میگیم که چی شکست، چه اتفاقی افتاد، تصادف شد، چی شد. اینی که میگیم چی شد، چه اتفاقی افتاد، دنبال عواملش میگردیم، همه اینها استفاده از اصل علیته. و در خود یک علم تجربی ما از اصل علیت بحث نمی کنیم. ما در علم طب نمیگیم یه گوشه از علم طب اصل علیت رو یا فروع اصل علیت رو بیاییم بحث بکنیم، نه. ما طرف در علم پزشکی دنبال عوامل بیماری ها میگرده، چه ویروسی چه میکروبی موجب بیماری شدن، از اون طرف چه داروی موجب مداوای انسان میشه و اون عامل بیماریزا رو از بین میبره. تو علم طب این کار انجام میشه. سلام علیکم حضرات متأخر. جا تو گرفتن سید. کتاب تو بردار، ولی دشواری نداره از اون جهت. نشست. خب آقای ستار کجاست؟ آقای منطقی هم مریض. ان شاء الله خدا شفا. خدا شفای عاجل عنایت کنه. دستش چرا من؟ حالا اون موقع هم که حالا بود نمی اومد سر کلاس، حالا آقای شیری که
شام قائل نبوده.
قائل چی شد آقای شیری دستش؟
حرام رفت در درد بیرون جا سیر
از قبل مشکل داشت اما
سایدگی شده.
آها ترجیح میدم سکوت کنم هیچ نگه در این زمین اون کجاست؟ تصادف کرده این آلو با چی؟ با موتور؟ و در رفته یارو؟ سلام علیکم و رحمت الله. خب ببینید هم خود اصل علیت مثل همون اول مثل بچه آدم میشه سیم بود یارو، هم خود اصل علیت و هم فروع اصل علیت. ببینید ما اگر اصل علیت رو قبول نکنیم و فروعش رو، یک قاعده ای را نمیتوانیم کلیتش رو هم چیکار بکنیم؟ استفاده بکنیم. برای این که ما قاعده داشته باشیم کلی، حتی در علوم طبیعی هر آبی در فشار یک اتمسفر در 100 درجه مثلا به جوش میآید. برای این که کلیت داشته باشیم و ضرورت و تخلف ناپذیری هم داشته باشیم، بگیم هر آبی در 100 درجه به جوش میاد، آب مثلا خالص در فشار اتمسفر، اما یه جاهایی هم به جوش نمیاد و استثناء داره، استثناءش هم حساب کتاب نداره. اگر قاعده ما کلیت و ضرورت نداشته باشه، حتی در علوم تجربی هم آنچنان به درد نمیخوره. و اثبات کلیت و ضرورت، اینو تو معرفت شناسی بعدم بهش میرسیم، یعنی مفصل باید بحث بشیم، ما به وسیله تجربه نمیتوانیم کلیت و ضرورت رو درک بکنیم، مگر این که مقدماتی از فلسفه ضمیمه بشه، از اصل علیت، از اصل سنخیت علت و معلول، ضرورت علی و معلولی بالاخص، ضرورت علی و معلولی اضافه بشه تا به وسیله این بتونیم کلیت و ضرورت یک قاعده تجربی رو حتی اثبات بکنیم. پس ما حتی در علوم تجربی برای اثبات کلی نیاز به چی داریم؟ فلسفه، یا به عبارتی نیاز به عقل داریم. این در باب معرفت شناسی یک بحث بسیار مفصلیه که دوباره میرسیم بهش در معرفت شناسی، که یه وقتی میگفتن آقا ما نیازی به عقل و استدلال عقلی و قیاسی نداریم، ما برای علم تنها تجربه لازم داریم و تجربه است که به ما یقین اعطا می کند. رسیدن جلو گفتن خب اگر تفکر قیاسی رو بخوایم بذاریم کنار، استدلال رو بذاریم کنار، قانون علیت رو بذاریم کنار، من دیدم این آب در 100 درجه به جوش اومد، اون آب در 100 درجه به جوش اومد، از چه طریقی میتونم بگم هر آبی این خاصیت رو داره؟ جز این هستش که از قانون عقلی علیت و ضرورت علی و معلولی بیام و استفاده بنمایم. پس ما تأثیر فلسفه در علوم تجربی از دو جهته: اثبات وجود موضوعشون، اثبات قواعد و قوانینی که در علوم دیگه به کار میره و در خود اون علوم استفاده نمیشه، که در محل بحث ما مسئله قانون علیت هست و فروع اصل علیت. متن رو بخونیم تا برسیم سر تأثیراتی که علوم تجربی هم میتوانند در مباحث فلسفی تأثیر بذارن. بخونم از موسوی درس 9 صفحه دومش، کمک های فلسفه به علوم.
درس نهم، کمک های فلسفه به
علوم.
مهمترین کمک های علوم به فلسفه، علوم به فلسفه،
کمک های فلسفه به علوم،
فلسفه
بله بله،
کمک های بنیادی فلسفه یا متافیزیک به علوم دیگر اهم از فلسفه یا غیر فلسفی در تبیین مبادی تصدیقی آنها، یعنی اثبات موضوعات غیر بدیهی و اثبات کلی ترین اصول موضوعه خلاصه می شود.
نمیخواد بگه همه اصول موضوعه ها، کلی ترین اصول موضوعه که اصل علیت باشه. ادامه بدید.
اثبات موضوعه، دانستیم که محور مسائل هر علمی را موضوع جامع بین موضوعات مسائل آن علم تشکیل می دهد و هنگامی که وجود چنین موضوعی بدیهی نباشد، احتیاج به اثبات خواهد داشت و اثبات آن در قلمرو مسائل همان علم نیست، زیرا مسائل هر علم منحصر به قضایایی است که نمایانگر احوال و عوارض موضوع است، نه وجود آن. و از سوی دیگر در پاره‌ای از موارد اثبات موضوع به وسیله روش تحقیق آن علم میسر نیست، مانند علوم طبیعی که روش آنها تجربی است ولی وجود حقیقی موضوعات آنها باید با روش تعقلی اثبات شود.
نکته ببینید این یه نکته‌ای داره. یه بار دیگه جمله رو بخونید. میگه که مانند علوم طبیعی که روش آنها تجربی است ولی وجود حقیقی موضوعات آنها با روش تعقلی اثبات می‌گردد. این یه جمله یعنی چی؟ علوم طبیعی موضوعش جسم است، حالا و اقسام جسم. خب آیا ما جسم را روش علوم تجربی چیه؟ روش یا به عبارتی حسی است یا تجربی. خب حالا فرقی که بین حس و تجربه است که بعدا باید بگیم. آیا ما جسم را با تجربه احساس میتونیم بکنیم یا نه؟
لا.
چجوری؟
لا.
لمس میکنید؟ چی رو لمس میکنید؟ جسمو؟ آیا با جسم خود جوهر جسمانی ذو ابعاد رو درک میکنیم؟ یا اگر این رو من با حس بینایی ببینم رنگ رو درک میکنم که جزء چی هستش؟ عوارض شیه. خود جوهر قابل فطریات، قابل فطریات نتونه قضایا قیاسات و همعها. یکی از مهمترین جهاش همینه که حواس پنجگانه جوهر رو درک نمیکنه بلکه اعراض شیء رو درک میکنه. اما اگر رنگ رو درک میکنه ذهن یک قیاس حاضر داره که یک جوهری باید باشد که دارای فلان رنگ است. اگر میگم لمس میکنم زبری و نرمی رو درک میکنم، زبری و نرمی هم چیه؟ یک عرضی از اعراض جسم، کیف ملموس است، گرمی و سردی شی رو درک میکنم. عقل اینجا یک قیاس خفی داره که انقدر این تو ذهن حاضره که میگه من خود جسم را به حواس پنجگانه درک کردم، در حالی که خود جسم به واسطه یه حواس پنجگانه درک نمیشود. پس این جمله‌ای که ایشون داره بیان میکنه اینجا که وجود حقیقی موضوع یعنی جسم با حواس پنجگانه قابل درک نیست، اما یک استدلال و قیاس خفی وجود داره اینجا که اگر رنگی هست جوهر جسمانی دارای رنگ هم هست. اگر مثلا گرمی و سردی هست یک جوهر جسمانی دارای گرما و سرما هم هست. پس ما اصل وجود جسم را با روش تجربی اثبات نمیتونیم بکنیم. واسه همین یه سری از فیلسوفان غرب میان و میگن ما فقط با عوارض شیء مواجه هستیم و چیز دیگری به نام جوهر وجود نداره. بالاخص در علم النفس میگن آیا ورای غم و شادی، اراده و مثلا خوشحالی، ناراحتی، اراده دارم اراده ندارم، چیزی به نام جوهر نفسانی وجود دارد یا جوهر نفسانی وجود ندارد؟ بعضی هاشون به صراحت میان جوهر نفسانی رو نفی میکنن و میگن جز این عوارض چیز دیگه‌ای به نام نفس وجود نداره. حالا بفرمایید این سوال رو.
مثلا پوست خودش یعنی عوارض
داره؟ پوست که نه، شما پوستتون رو علم حضوری دارید؟ به پوست دست مبارکتون علم حضوری دارید؟ چجوری علم حضوری دارید؟ یه چیزی میخواستم بگم گفتنی نیست، گفتنی نیست. ببینید من پوستم رو میبینم، پوستم رو میبینم، حتی لمس که میکنم چی رو لمس میکنم؟ اگر مخصوص لیوان گرمی و سردی اینو مثلا لمس خب چی رو درک؟ بازم زبری و نرمی رو دیگه. خب خودش رو درک میکنم مگه؟ خود ذاتش که نیستش، خودش اینه، خودش این با این دستم درک میکنم، بازم زبری و نرمی و گرمی و سردی رو دارم درک میکنم. به خود پوست که علم حضوری ندارم.
با این درک میکنیم، ما با پوست لمس میکنیم اینو درک میکنیم.
آها
وقتی که
نه خیر، نه خیر، شما علم شما به پوست مبارک علم حضوریه یا نه؟ اون تأثیری که تازه پوست نیست، اون سلسله اعصابی که شما دارید تازه خود اعصاب درک نمیشه به علم حضوری، اون تأثیری که در سلسله اعصاب میگذارد، یعنی احساس گرما و سرما، احساس درد، اون رو با علم حضوری میابم، ولی خود پوست رو، خود سلسله اعصاب رو بنده با علم حضوری نمیابم. واسه همین اگر این علم تشریح جدید نبود، اینی که اعصاب ما به این صورت هست هیچ علمی بهش نداشتیم. اگر علم حضوری ما به بدنمون داشتیم، آقا الان در اینجای بدن من یا اونجا بدن قده هست یا نه، توجه به باطن انجام میشد، آقا اینجا یه قده، معده‌ام پره یا خالیه، لازم نبود که بریم خدمت شما عرض کنم که نه، حالا در اون مقدار لازم نیست، حالا شما خیلی علاقه داری که خیلی به کولونوسکوپی و اینا علاقه دارید، نه گاهی اوقات با اندوسکوپی یا گاهی اوقات حتی با یه دونه، نه پتاسکن هم لازم نیست، توجه بالاخره کو بالاخره نداریم، حالا اونجا اگه پیدا کرد سلام بهش برسون، علم حضوری بالاخره نیست، بالاخره نیست، من علم حضوری هم شما داری به بدنت نداری که نداریم، اگر کسی حالا اینقدر قوت داشت که خب خوش به حالش، داره اینقدر قوت داره که داشته باشه جانم، خودت به وجود خودت، به همون دردت، به شادی، به غمت، به ناراحتی، به عشق، میگه که میگه که آقای میگه عشق میدونی مثل چی میمونه آقای توحیدی، عشق میدونی مثل چی میمونه یا نه، یه کسی وجه شبش خیلی بعیده ولی اولش که میگیم خیلی دوره، بعد که بیان میکنی معلوم میشه که نه خیلی هم وجه شبه زیاده، ترا گفت عشق میدونی مثل چیه، گفت نه، گفت عشق مثل این میمونه که آدم تو شلوارش خیس بکنه و اینا، گفت چه ربطی داره، گفتش که همه میفهمن اما گرما و حرارتش رو فقط خودت درک میکنی در اینجا، حالا احسن گفتش که گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندان سخن نغز که گفتی که شنودی، بله
خدا میگه که دیشب صدای تیشه از بیستون نیام،
ای وای
شاید به خواب شیرین خنفاد رفت،
بله خب ممنونم از شعر رسی،
خدا آبروی فقر و قناعت نمیبره،
یا خب چه رفتی به عشق داشت، نه حکایت الان نه، بعد از کلاس شده بریم یه ذره بحث بریم جلو، بنابراین بنویس که یادت نره، بنابراین این جمله‌ای که میگه وجود حقیقی موضوعات آنها با روش تعقلی باید اثبات گردد، مقصودش اینه که خود جوهر جسمانی با حواس پنجگانه قابل درک نیست، عوارض جوهر جسمانی قابل درکه، این که اگر عرضی آرزی هست معروضی باید باشه و جوهری باید باشه، استدلال عقلی میخواد، آقای میری بخونی این رابطه، در چنین مواردی،
در چنین مواردی تنها فلسفه اولاست که میتواند به این علوم کمک کند و موضوعات آن را به راهین عقلی اثبات کند، این رابطه بین فلسفه و علوم را بعضی از بزرگان رابطه‌ای عمومی قلمداد کردن و همه علوم را بدون استثناء برای اثبات موضوعاتشان نیازمند به فلسفه شمردن و حتی بعضی پا را فراتر نهاده و اثبات وجود هر چیزی را وظیفه ما بعد طبیعه دانستن و هر قضیه ای را به شکل حلیه
یه بسیطه، حل بسیط بود و حل مرکب، ادامه،
یعنی من موجود باشه مانند انسان موجود است، قضیه متافیزیکی است، قضیه متافیزیکی به حساب آوردن، ظاهرا این سخن گرچه مبالغه آمیز به نظر میرسد ولی جای شکی نیست که موضوعات غیر بدیهی علوم نیازمند به براهینی است که از مقدمات کلی و متافیزیکی تشکیل می‌یابد.
بخون جناب آقای میرشاولت.
اثبات اصول موضوعه. چنان که بارها اشاره کرده ایم، کلی ترین اصول مورد نیاز همه علوم حقیقی در فلسفه اولا مورد بحث واقع می شود و مهمترین آنها اصل علیت و قوانین فرعی آن است.
نکته، گاهی اوقات حتی اصول موضوعه علوم اعتباری هم نیاز به چی داره؟ فلسفه داره. مثلا یکی از مسائل بسیار مهمی که جای بحث داره اینی که مثلا اصول موضوعه علم اعتباری مثل اصول فقه چیه؟ این رو هم باید فلسفه مشخص بکنه. و یکی از اشکالها و اشتباهاتی که بعضن مرتکب میشن بعضی آقایون اینه که قواعد فلسفی را که برای عالم خارج هست برای عالم حقیقت هست اومدن و در علوم اعتباری هم اونها رو چیکار کردن؟ جاری دونستن، بعدن گیر کردن در توجیهش. مثال بسیار مهمش در علم اصول مسئله شرط متأخره. که شما ببینید مسئله شرط متأخر علت از حیث زمانی معیت دارد، حالا معیت و بعد از حالا اصطلاحا از حیث رتبی علت قبل از معلول است و معلول بعد از علت. خب بعد در مسئله شرط گفتن اگر یک عبادتی مثلا شرطی داشته باشه، این شرط حکم جزء العله یا تمام العله هستش، برای اینکه بنده مثلا اون واجبم رو چیکار بکنم؟ مأمورون به هم رو امتثال بکنم. خب اگر شرط متقدم یا مقارن باشه خیلی ایرادی نیست، بنده مثلا باید یک شرط متقدمی وجود داره مثل طهارت و یا مقارن هم هست بازم مثل خود طهارت که هنگام نماز هم طهارت باید همراه باش. خب اینجا ایرادی نداره چون مقارنه، علت و معلول هم مقارنت دارن، رتبتن بینشون تقدم و تأخره. اما در مسئله شرط متأخر، آقا شما روزه رو گرفتید، روزه از اذان صبح تا اذان مغرب روزه رو گرفتید تمام شده، غسل لیلی میخواد برای خانوم مستحاضه میخواد روزه روز قبل رو درست بکنه که آقا تموم شده زمانش، بعد دیگه شروع کردن بحث کردن که آقا چگونه میتواند علت متأخر بیاد، بعد میایم میبینیم که چقدر اینجا داده سخن دادند و توجیه کردن که اینو درست بکنن. آقا این اعتباریه، اعتبار واقع گرچه یک قواعدی داره ولی به دست کیه؟ به دست معتبره. بنده دلم میخواد اون رو شرط یک متأخری رو شرط یک متقدمی قرار بدم. یا مثال خیلی واضحتر و مهمترش، مسئله دور در مقام اعتبارات در عالم واقع، در عالم استدلال، در عالم تعریف دور محال، اصلا امکان ندار. بعد در عالم حقوق، حقوق علم اعتباریه، آقا آیا دور ممکن است یا نه یک فرد از جهت واحدی هم شخصی رو منصوب بکند هم اون طرف این یکی را منصوب بکند؟ مثال بارزش مسئله مثلا دور در مسئله ولایت فقیه، که آقا اون موقعی که مسئله بسیار مهم مقبولیت و مشروعیت مطرح بود و مثل الان مسئله ولایت فقیه محورش مسئله کارآمدی نبود، مسئله مقبولیت و مشروعیت بود مثلا در دهه 70، خب مسئله دوره در ولایت فقیه خیلی مهم بود که آقا مجلس خبرگان رهبر را نصب میکنن و از اون طرف رهبر هم فقهای شورای نگهبان را نصب میکنه که شورای نگهبانه که انتخابات مجلس خبرگان رو تایید میکنه. این میشد. حالا اولا بماند که دور کاملا منطقی نیست چون حیثش متفاوته و مسئله نسب عامه، اصلا بحث کشف و نسب پیش میاد که نسب خبرگان نیست، نسب عام از جانب معصومین، وظیفه خبرگان، وظیفه خبرگان کشف نفس آقا رو داره میگیم و الان تو استدامه. حالا تو نفر اول شاید ایراد نبود،
این دور پیش میاد، یه واجب الوجودی هست که دیگه نیاز
نداره، تسلسل دور پیش میاد. حالا اینجا مگه ما واجب الوجود داریم؟
آره دیگه، امام
مگه واجب الوجود یعنی چی به مردم وصل میشه؟ کجا پاره میکنه سلسله رو؟
مردم رو امام انتخاب کردن.
مردم انتخاب کردن امام رو. کجا رأی دادن مردم امام انتخاب کردن؟ مگه تمام کجا مردم اومدن واقعا کدوم رأی گیری مردم امام رو به عنوان رهبر انتخاب کردن؟ یک. دو، اون اولین انتخاباتی که انجام شد مطابق کدوم قانون بود؟ چه کسی افراد رو شرایط رو مشخص کرد؟ کی گفتش که چند درصد باید بیان؟ نه خیر عزیزم، اونجا نسب عام بود، نسب عام بود اصلا این چیزا نه. ولی آقا اینجا رو از گلش در رفتی. آقا بنده شما رو نسب میکنم، شما هم بنده رو نسب میکنید، چه ایرادی داره؟ حقوق مگه الان خیلی جا همین اتفاق میفته دیگه. طرف خودش رئیس اداره است، خودش تقاضای مرخصی میکنه، خودش هم با این تایید حیزش، به قول طرف میگفتش که حیزش فرق میکنه در اینجا، در این مسئله، در این مسئله. به نظر میرسه این یه نکته بسیار مهمیه که آیا قواعد و قوانین فلسفی در عالم اعتبارات هم جاری هستند؟ ممکنه یه جاهای جاری باشن، ممکنه یه جاهای جاری نباشند. و ما میبینیم که بعضی از اصولیین بزرگ ما، گرچه در اصول خیلی بزرگن، شاید خیلی تخصصی در مسائل تخصص نداشتن، بعضی هاشون، حالا ما در بین اصولیون بعضی ها داریم که اصولی هستن، فیلسوف هم هستن، مثل عاشق محمد حسین اصفهانی، یعنی هم فیلسوفه هم اصولیه، مثل امام هم اصولیه هم فیلسوفه. و اتفاقا بعضی هاشون که جزء محققین هستن میگن آقا دخالت بعضی از این مباحث تو اون جاها غلطه، چون مثلا جاش اینجا نیست. بعضی ها هستن که اصولی های بزرگی هستن و اطلاع هم، مطلع از علم فلسفه هم هستن. بعضی ها هم اصلا از بیخ بلد نیستن با فلسفه و خیلی هم باهاش کار نداره. یکی از افراد خیلی مهم این وسط مرحوم آیت الله بروجردیه. آقای بروجردی هم در اصول و هم در فلسفه شخصیت بسیار بر نمطلع، صاحب نظر و متخصص حتی در مثلا این رو آقای شوبری تو این چیز بیان میکنن، جرعی از دریا، که میگن در فلسفه مرحوم اصفهانی، آقای شوبری میگن که من خودم یه وقت مراجعه نکردم خیلی ببینم مباحثشون چجوری آقای بروجردی رو، ولی میگن آقای بروجردی در فلسفه حتی تخصصش از مرحوم اصفهانی ثبوتن بیشتر بود، گرچه اثباتن مرحوم اصفهانی شهرتشون در فیلسوف بودن بیشتره، ولی ثبوتن آقای بروجردی دقت فلسفی خیلی بیشتری داشتن به نقاضیشون. خب پس در اینجا دقت کنید که ما اصول موضوعه نه فقط علوم حقیقی بلکه علوم اعتباری رو هم یه جایی حد و اندازه اصول موضوعی که در اشتغالت دارن کی باید مشخص بکنه؟ بازم فلسفه. بخونید آقای میشاور.
بله. اینک به توضیحی در این باره میپردازیم. محور همه تلاش‌های علمی را کشف رابطه علی و معلولی و سبب و مسبب بین اشیاء و پدیده‌ها تشکیل می‌دهد. دانشمندی که سال‌های درازی در آزمایشگاه صرف تجزیه و ترکیب مواد شیمیایی می‌کند، در جستجو این است که دریابد چه عناصری موجب پیدایش چه موادی می‌شود و چه خواص و عوارضی از آنها پدید می‌آید و چه عواملی موجب تجزیه مرکبات می‌گردد، یعنی علت و سبب پیدایش این پدیده‌ها چیست. همچنین دانشمند دیگری که برای کشف میکروب یک بیماری و یا داروی آن به آزمایش می‌پردازد، در واقع میخواهد علت بروز آن بیماری و علت بهبود آن را بشناسد.
بخونید در طولی.
پس دانشمندان قبل از آغاز کردن تلاش های علمی خودشان بر این باورند که هر پدیده ای علتی دارد. حتی نیوتن که از مشاهده افتادن سیبی از درخت به کشف قانون جاذبه نائل گردید، به برکت همین باور بود و اگر چنین میپنداشت که پدید آمدن پدیده ها تصادفی و بی‌علت است، هرگز به چنین کشفی نهایت نمی‌شد. اکنون سوال این است که خود این اصل که هم مورد نیاز فیزیک است، هم شیمی و هم پزشکی و هم سایر علوم، در کدام علم مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ پاسخ این است که بررسی این قانون عقلی در خور هیچ علمی به جز فلسفه نیست.
بخون سید امیریان.
همچنین قوانین فرعی علیت مانند این قانون که هر معلولی علت مناسب و ویژه‌ای دارد،
یعنی اینجا سنخیت رو داره بیان میکنه،
و مثلا قرش شیری در جنگل‌های آفریقا موجب ابتلای یک نفر در آسیا به مرض سرطان نمی‌شود و نغمه سنایی بلبلی در اروپا هم موجب بهبودی او نخواهد شد، و نیز این قانون که هر جا علت تامه‌ای تحقق یافت معلول آن هم به ضرورت به وجود خواهد آمد و تا سبب تام تحقق نیابد هرگز مسبب آن هم موجود نخواهد شد، تبیین این قوانین هم شأن هیچ علمی به غیر از فلسفه نیست. دانشمندان پس از انجام آزمایش را بدانند هم بی نیاز از اصل علیت نیستند، زیرا داده‌های بی واسطه آزمایش‌ها چیزی جز این نیست که در موارد آزمایش شده پدیده‌های خاصی همزمان یا به دنبال پدیده‌های دیگری تحقق یافتند.
حتی ما در علم تجربی، علمی که داریم به نام فلسفه علم که مبادی تصوری و تصدیقیه علوم تجربی رو بحث میکنه، روش کاملا عقلی و روش فلسفیه. این که ما اول فرضیه‌ای داریم یا نه، بدون فرضیه و بدون پیش فرض‌ها میریم سراغ علوم. اینی که آیا حد و اندازه تجربه چقدره، این کارهای مهمی که عقل انجام میده اینه. آیا چیز دیگری اعتبار دارد یا ندارد، عقل تشخیص میده. این که خود عقل تا کجا رو درک میکنه تا کجا رو درک نمیکنه، این رو هم باید خودش درک بکنه. این خیلی مهمه. حس این حکم نداره، ولی عقل، به قول حاجی فیاضی، ایشون میگفتن یکی از اعجازهای عقل اینه، عقل میفهمد که نمیفهمد. این خیلی مهمه. یعنی جاهایی رو که میفهمه که خب میفهمه، جاهایی که عقل نمیفهمد رو هم خود عقل میفهمد که نمیفهمد، و از این جهت هیچ چیز هیچ جایگزینی، یعنی قاضی هستش عقل که هیچ جایگزینی نداره، و اگر قرار باشه یک جایی هم از مرتبه قضاوت خلع بشود، خودش باید خودش رو خلع بکنه اونجا. ادامه بدید. اما
کشف قانون کلی،
آقای میریان ادامه، اما
کشفش قانون کلی و ادعای این که همیشه این اسباب و علل موجب پیدایش این مسببیات و مآل دیگه و خواهد بود، نیازمند به اصل دیگری است که هرگز از راه آزمایش به دست نمی آید، و نظر صحیح این است که آن اصل همان اصل علیت است. یعنی هنگامی که یک دانشمند میتواند به طور یقینی قانون کلی را ارائه دهد که موفق شود عامل مشترک در همه موارد را کشف کند و به وجود علت پدیده در همه موارد مورد آزمایش پی ببرد.
خب اینجا ما در تجربیات، اگر یاد مبارک عزیزان باشه در کتاب المنطق، اگر نگاه بفرمایید، میگن حتی تجربیات اگر میخواد قاعده و قانون کلی بده، یک قیاس خفیعی در اینجا وجود داره که این پدیده اتفاقی نیست. خب اگر اتفاقی بود همیشه واقع نمیشه، چون همیشه واقع میشه بس علت داره، هر وقت هم علت باشه باید معلولش وجود داشته باشه، که گاهی اوقات علت به شخصه شناخته میشود، گاهی اوقات نه، علت شخصی شناخته نمیشه، اما میدانیم علت و مایی هست و هر جا علت باشد معلولم تحقق داره. بخون جناب آقای توحیدی ادامه شروع در این صورت
که میتواند بگوید هر وقت و در هر جا چنین علتی تحقق یافت، پدیده معلول آن هم به وجود خواهد آمد.
میخندید همتون عزیز، چی بگم؟
نیز هنگامی که این قانون میتواند به صورت کلی و استثناء پذیر مورد قبول واقع شود، که قانون ضرورت علی پذیرفته شده باشد، وگرنه ممکن است کسی احتمال بدهد که وجود سبب تام همیشه مستلزم پدید آمدن محلول نمیشود، یا پیدایش معلول بدون وجود سبب تام هم ممکن است. در این صورت کلیت و ضرورت قانون مزبور خدشدار خواهد شد و از بدیعت خواهد.
آقای بابا نظری ادامه بدید.
البته بحث درباره اینکه آیا تجربه توان کشف سبب تام و انحصاری پدیده ها را دارد یا نه بحث دیگری است، ولی به هر حال ضرورت و قطعیت قانون کلی اگر از این قانونی در طبیعیات برایش تجربه قابل کشف باشد،
چون از این جهت اینو میگه اگرچه، چون ممکنه کسی بگه که در تجربه اصلا قانون کلی استثناء ناپذیر وجود ندارد و همیشه امکان استثناء، این دیگه بحثش ذیل بحث فلسفه علم باید اونجا بحث بشه. ادامه بدید. حالا تأثیر علوم تجربی در فلسفه است. قبلا وقتی که بحث فلسفه مطرح شده بود گفتن فلسفه از وجود بحث میکنه، پس مبادی تصوری فلسفه به علم دیگه ای نیاز نداره، فلسفه از بدیهیات و اولیات استفاده میکنه، پس مبدأ تصدیقی دیگه ای هم نداره. اما علوم تجربی میتوانند از دو جهت در فلسفه تأثیر بگذارند، اما دوباره میگیم این به معنای نیاز فلسفه به علوم دیگر نیست. پس تعبیر ایشون اینه: کمک های علوم تجربی به فلسفه. اینم از دو جهت. جهت اول، ما برای بعضی چیزها برهان تام فلسفی اقامه کردیم، تموم شد. اما برای تکثیر برهان می شود از بعضی مقدمات تجربی برای به عنوان بعضی از استدلال ها استفاده نمود. بنابراین اثبات بعضی مقدمات برهانهای فلسفی، این برهانی هم که میاد کدوم مقدمه؟ در قیاس اقترانی حملی معمولا سقرای قیاس. میتوان از روشهای تجربی هم برای اثبات بعضی از مقدمات استفاده کرد، مثلا در باب تجرد نفس. خب در باب تجرد نفس ما براهین صرفا عقلی داریم، اما برای تتمیم و ازدیاد برهان میایم از علوم تجربی هم استفاده میکنیم، که در دانش زیست شناسی میگن تمامی سلول های بدن دائما در حال تغییر و تحول هستند. سلول میمیره، سلول جدید جاش میاد، بدن دائما در حال تغییر و تحوله. اما شخصیت و من، گرچه حالاتم عوارضم تغییر کرده، اما خود من و جوهرم همونی هستم که بچه بودم، الان مثلا بزرگ شدم، شدم 1.80 متر. پس اینجا میگم که من همون قبلیم تغییر ندارم، بدن تغییر نموده است، تغییر کرده، بنابراین من بدن نیستم. در اینجا می شود از یک مقدمه تجربی که تغییر دائمی بدن رو داره بیان میکنه استفاده کرد به عنوان یکی از مقدمات برهانی که میخواد تجرد نفس رو چیکار بکنه؟ اثبات بکنه. برای واجب الوجود براهین عقلی صرف وجود داره، مثل برهان امکان و وجوب، مثل برهان صدیقین، حالا به تقریرهای مختلفی که ازش وجود داره. اما اونها رو گفتیم برای تکثیر برهان از برهان حرکت هم میتونیم استفاده بکنیم، که بگیم از برهان حدوث هم میتونیم استفاده بکنیم که العالم متغیرون. جانم اینجا ممنونم. العالم متغیرون، العالم حادثون، تغییر و حدوث رو ما با حواس پنجگانه و تجربیات داریم درک میکنیم. کبرای مثلا استدلال میکنه که کل متغیرن مثلا ممکنون، پس العالم ممکنون، پس عالم واجب نیست، خدا نمیتونه باشه. ما میتوانیم، یا کل متغیرن یحتاج و الی الاله، ما میتوانیم از مقدمات تجربی استفاده بکنیم تا اون رو به عنوان مقدمه بعضی از برهانهای فلسفی قرار بدهیم. این تأثیر اول. و تأثیر دوم، پژوهش‌های تجربی می‌تواند مسئله جدید برای تفکر فلسفی فراهم بکنه. فیلسوفی که من کارم فکر کردنه، استدلال آوردنه. گاهی اوقات همه مقدمات هم مقدمات عقلیه، خب از اولیات و بدیهیات استفاده میکنم. اما مثال تو تاریخ فلسفه علم بیان بکنیم، مثلا وقتی که بطلمیوس میاد قائل میشود در فیزیک که عالم چیه؟ زمین مرکز عالمه، بقیه این افلاک مثل پوست پیاز عالم رو چیکار کردن؟ افلاکی هستن که احاطه کردن. فیلسوف میگه آقا من نمیدونم این اینجوری هست یا نیست، یه اگر میگه، میگه اگر اینجوری باشه که شما دارید بیان میکنید افلاک نهگانه داریم، افلاک نهگانه نیاز به 10 تا عقل دارن، مسئله عقول عشره در فلسفه اسلامی از کجا مطرح شد؟ از این جایی که در هیئت بطلمیوسی میگفتن زمین در مرکز عالمه و افلاک نهگانه احاطه کردن زمین رو، نظریه افلاک نهگانه میگه لازمه عقلیش اینه که عقول باید چند تا باشن؟ 10 تا باشن. آقا نظریه بطلمیوس باطل شد، نظریه فلسفی ابطال شد. میگه آقا من این رو به عنوان چی قبول کرده بودم؟ نظریه افلاک نهگانه رو به عنوان یک اصل موضوع پذیرفته بودم. گفتم اگر افلاک 9 تا باشه 10 تا عقل میخوایم. خب افلاک 9 تا نیست، خب باشه 10 تا عقل نداریم. چند تا داریم؟ نمیدونم، عقلی لازم است. تعدادش رو دیگه نمیتونیم بیان بکنیم. یا مثلا در عالم جدید، مثلا همیشه خیال میکردن ماده داریم، گفتن نه، علاوه بر ماده یک چیز دیگری به نام انرژی هم وجود دارد. خب اگر انرژی داریم، انرژی آیا ماده است یا مادیه؟ یعنی آیا خود ماده است یا نه یکی از عوارض و لوازم مادیه، ماده است. اینی که در انفجار اتمی، در شکافت هسته‌ای یا در همجوشی هسته‌ای، در شکافت هسته‌ای بخشی از ماده از بین میره، یه دفعه گم و گور میشه، مقدار بسیار زیادی انرژی آزاد میشه و تبدیل ماده و انرژی به هم بحث میشه که آیا انرژی دارای ابعاد سگانه هست یا دارای ابعاد سگانه نیست. این بحثا رو مثلا میشه توش مطرح کرد. اون مسئله‌ای که ساعت پیش مطرح فرمودید، اون بحثی که مثلا جناب آقای دینانی داشت با اون بنده خدا، با اون شیمیدان، که ماده چیه؟ آیا وهمه یا نه 99% و مثلا میل به 0 مثلا، نه بیش میل به 1 مثلا میکنه، اینها فضای خالیش هست. این چیزی که ما دارای ابعاد سگانه در نظر میگیریم، این فضای خالی است که مثلا بین هسته اتم و الکترون ها مطرح میشود و جرمی که داره مال اینه. خب اینجا عقل میگه آقا اگر اینجا جرمی هست، حتی اگر این فاصله خالی هست، بالاخره خود اون الکترون، خود اون هسته، خود اون نوترون، خود پروتون یک چیز، یک شی، یک جسم دارای جرم، یک شی دارای جرم هستش که دارای وزن خواهد بود، گرچه فاصله بین اینها مثلا انقدر باشه که قابل دیدن و درک کردن برای ما نیست. پس جرم داره، وزن داره، حالا چیه؟ محل بحث. حالا میدونم عزیزم، حالا اینی که کوچکترین ذره چیه؟ اتم، الکترون، پروتون، کوارک، ریسمان چیه؟ میگه آقا من کار ندارم چیه، شما اینو به عنوان اصل موضوع میپذیرم، مبتنی بر اون اصل موضوع یک سری لوازم عقلی ممکنه برش بار بشود. خب آقا این ابطال شد چی؟ میگه خب من که اشکال نداشت کارم که. من گفتم اگر اون حرف درست باشه این لوازم رو هم داره. حالا اینجا تو بحث‌های ما تو تفسیر قرآن این اشتباهی که آمدن در مثلا دوران آباء کلیسا در دوران قرون وسطا مبتنی بر نظریات علمی اون موقع کتاب مقدس رو تفسیر کردن، بعدن اگر کسی می اومد اون نظریه علمی رو انکار می کرد، او انکار کننده آیات انجیل شمرده می شد و دادگاه تفتیش عقاید تشکیل می شد. آقا تو انجیل نگفته اینو، گفته ببین اینجا مفسرین ما در کلیسا گفتن اینی که گفته در مثلا انجیل با فلان نظریه، این همون نظریه رو میخواد بیان بکنه. خب آقا شاید اصلا اینو نمیخواست بیان بکنه، اون ابطال بشه، گفتن آقا شما داری چیکار میکنی؟ اینو یه وقتی در اوائل قرن بیستم گفتن فیزیک دیگه به انتها رسید، فیزیک تموم شد، ما دیگه از اینجا به بعد، چون مبتنی بر فیزیک نیوتن بود دیگه، فیزیک نیوتن تمام شد دیگه، آقا ما هر چی در فیزیک بود کشف کردیم و تموم شد و رفت. اون قانون F مساوی MA، M ضرب در A، جرم ضرب در شتاب، هر چیزی رو و هر سرعتی رو ما میتونیم با این چیکار بکنیم؟ محاسبه بکنیم. فیزیک تموم شد و رفت، از اینجا به بعد باید بریم سراغ علوم دیگه. اومد اوائل قرن بیستم جناب انیشتین اول فرمول‌های نسبیت خاص رو منتشر کرد، بعدن فرمول‌های نسبیت عام رو منتشر کرد، دعوای عدم قطعیت و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ پیش اومد، بین خود فیزیکدان‌ها یه سری اومدن طرف انیشتین رو گرفتن، یه سری طرف مثلا هایزنبرگ رو گرفتن، دیدگاه‌های به قول خودشون کوپنهاکی و غیر کوپنهاکی مثلا تشکیل شد در فیزیک جدید. اون یکی گفتش که آقا در درون اتم علیت وجود نداره بر مبنای اصل عدم قطعیت، اون یکی گفت علیت هست، ما ابزاری نداریم که بتونیم اون رو درک بکنیم. دعواها پیش اومد و مسئله فیزیک کوانتوم که مطرح شد، دیدن که آقا از اون موقع تا حالا هنوز ما در ابتدای علم فیزیک هم بیایم آیات قرآن کریم رو با فیزیک نیوتنی تفسیر بکنیم، بعد بگیم که خب فیزیک نیوتن ابطال شد پس آیه قرآن ابطال شد. نه، این رو اومدیم با او تطبیق کردیم، به شکل شرطیه ایراد نداره ها، ولی بگیم این است و جز این نیست. اشتباه بزرگی خیلی این بود، چنان که در تاریخ علم بسیاری از نظریاتی که تا قرنها پذیرفته شده بود نظریه رو گذاشتن کنار رو تموم شد رفت. 3 دقیقه وقت داریم. یه آقایی بود فیزیک، دکترای فیزیک داشت تو دانشگاه خواجه نصیر، بعد کارشناسی ارشد دکتراش هم فرانسه گرفته بود، واسه تعریف کردم گفته بود، گفتش که اوائل میگفتم فیزیک نیوتن، اومدیم ارشد گفتن نه فیزیک نیوتن ایراد داره، فیزیک کوانتوم، اومدیم دکتری گفتن فیزیک کوانتوم هم اینجاهاش ایراد داره جواب نمیده، خب چی؟ گفتن شما دیگه دکتر شدی و خودت صاحب نظری، یه چیزی به تراش اینجا قرار بده. خیلی هاش بخاطر همین بوده، چون تحقیقات علمی اینها نافی بعضی از تفسیرها، نه خود کتاب مقدس، تفسیرها رو میزد خراب میکنه، تو اینو خراب کنی دین رو زدی خراب کردی. خب آقایون این تیکه متنش موند، گرچه اصل مطلبش گفته شد، کمک های علوم فلسفه مطلبش رو تموم گفتیم، رابطه فلسفه با عرفان و عرفان به فلسفه و عرفان با هم دیگرم می‌خواستیم اینو تموم کنیم این جلسه، موند برای هفته آینده. صلوات خط بفرمایید.